Əzizlər, ayrı-ayrı mahnısını eşitdik ağayı Hüseyn Noruzadənin səsi ilə. Xəyal telləri bərnaməsi xidmətinizdə davamladı yox. Gözlər asılı yollara yol çəkey. Gözlər yollar üstündə intizar əkey. Görəsən, gedən sevgili nə vaxt dönəcək? Gəlişi nə vaxt bu yollara can bağışlayacaq? İntizar çətin olsa da, görüş vədəsi ilə xəyal dünyasında mənalansa da, şirindir. Allah o günü görsətməsin ki, gözlər yollara asıla, ürək intizardan çırpına, amma yar yarı dana.
Hicrin əlində əsirəm, qüssədən zazax əsirəm. Hicrin əlində əsirəm, qüssədən zazax əsirəm. Görüşməyə tələsirəm, görüşməyə tələsirəm. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Ayrılanda gələrəm dedim, dağı daşı dələrəm dedim. Ayrılanda gələrəm dedim, dağı daşı dələrəm dedim. Açma məni ölərəm dedim, açma məni ölərəm dedim. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Gəm gətir məni cana, çatmayır gücüm hicrana. Gəm gətir məni cana, çatmayır gücüm hicrana. Yara gedirəm dərmana, yara gedirəm dərmana. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm.
Yar məni dansa neylərəm mahnısını eşitdiniz dostlar. Bu mahnının oxuyanı ağayı Yunus Burumən, şairi Səid Bəzli və ahəngsazı Şahruxu Pənahi Fərdidir. İstəhli yar yoldaşlar, bu görüş də burada başa çatır. yoldaşlığınız bizə ürək toxtaqlığı verir. Ürəkləriniz şad və sevginiz davamlı olsun. Biz xidmətinizdən mürəxxəs olmalıyıq, amma bunu bilməyiniz yaxşıdır. Bu bərnamədə müxtəlif əvamil əl-ələ verirlər, sizə neçə ləhzə yaxşı anlar törətsinlər. Bərnamənin yazıçıları Ağayı Əliye Pərvizi, Ağayı Tohid Dilavər Qəvam və xanım Fərəh Qənizadədilər. Bərnamənin gerami təhiyyə konəndəsi xanım Məsumə Mərdanədilər. Musiqai müşavir və sədabərdar Ağayı Səid Qobadədilər və bəndə Qəfur Məliki iftiharım var ki, bərnamənin icrası ilə huzuruzdayam. Xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq və hamızı Allaha tapşırıyıq.
Danışır Ərdəbil radiosu.
Radio Ərdəbil.
Radio Ərdəbil.
Sədai zindəgi.
Xoş gəldin. Xoş gəldin.
خوش اومدید خیر اومدید قدم سفیان
اهلا و مرحبا بكم في خوزستان هلا بكم
شما دعوتید به رنگین کمان گویش ها و لهجه ها
را کرد و علو و بختیاری عزیزم بیاین و یک کنیم بنگ هایوری سپینام
شما دعوتید به سرزمین مضیف ها و بهون ها شما دعوتید به پای تخت حسینیه ها و موجب ها شما دعوتید به دروازه ورود تشیع و قدمگاه امام رضا سوم تا نهم خرداد ماه 1404 رویداد ملی رسانه ایران جان خوزستان ایران شما دعوتید به خوزستان در قاب تمامی شبکه های رسانه ملی
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
مادر
پایان دور پنجم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا. وزیر امور خارجه: مذاکرات روم از حرفه‌ای ترین دور گفتگوها بود. طرف امریکایی درک بهتری از موازی.
بومیسازی دانش فنی تولید ماده مؤثری داروهای قلبی و عروقی و دیابت. از 5 محصول دارویی در آنتیبیوتیک سازی ساری رونمایی شد.
سرکوب صدای فلسطین به سبک حامی رژیم صهیونی. دستور کاخ سفید به دانشگاه هاروارد برای دانشجوی خارجی. هاروارد از دولت امریکا شکایت کرد.
و ورود طوفانی سامانه بارشی از شمال غرب. هشدار هواشناسی درباره رگبارهای سیل‌آسا در نوار شمالی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمیا و من صالحی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
دور پنجم گفتگوهای غیر مستقیم ایران با وزیر امور خارجه کشورمان پس از پایان این دور از گفتگوها گفت در این دور ابتکاراتی از سوی عمان مطرح و قرار شده دو طرف پس از بررسی‌های لازم نظراتشان را اعلام کنند. آقای عراقچی ابراز امیدواری کرد که در دور بعدی مذاکرات امکان وارد شدن به
فضای مجازی. خطاب به آمریکایی‌ها، مهمان وزیر خارجه عمان در خیابان دلا کامیلوچای روم می‌شود. وزیر امور خارجه قبل از آغاز دور پنجم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا می نویسد:
یافتن مسیر دستیابی به توافق. معادله صفر یعنی توافق داریم. غنی‌سازی صفر یعنی توافقی در کار نیست.
گوشزد کردن حقوق هسته‌ای ایران تنها مسئله هیئت ایرانی با امریکایی‌ها نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی بار دیگر و در واکنش به تحریم‌های تازه امریکا می نویسد: تحریم‌های تازه بیش از پیش اراده و جدیت امریکا در معبرد.
وزارت خارجه مارکو روبیو با تسری تحریم‌های امریکا به بخش ساخت و ساز رکورد جدیدی را در تاریخ طولانی دشمنی و اقدامات قهرآمیز غیرقانونی امریکا علیه ملت ایران رقم زد. این اقدام شرورانه، غیرقانونی و ضد انسانی است.
آقای بقایی تحریم‌ها و حفظ دستاوردهای هسته‌ای پای در محل گفتگوها می‌گذارد.
با توجه به دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران طبیعی است که این مباحث حتما در ابتدای گفتگوهای غیر مستقیم به صورت خیلی سریع خواهد شد.
پس از گذشت 3 ساعت از آغاز گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و امریکا، خبر پایان این مذاکرات رسانه‌ای می‌شود. وزیر امور خارجه عمان می‌گوید پیشرفت‌هایی حاصل شده اما نه چندان قاطع و بدون نتیجه نهایی.
امیدواریم در روزهای روشن کنیم تا بتوانیم به سوی هدف مشترک دستیابی به توافق پایدار و محترمانه پیش برویم.
آقای بوسعیدی وزیر خارجه محترم عمان در این دور تلاش کردن راهکارهایی رو معرفی بکنن برای اینکه موانع موجود برطرف بشه و به های مختلف بحث شد. ایشون ایده هایی داشتن که قرار شد که کارشناسی بیشتری توسط دو طرف در مورد این ایده ها صورت بگیره، به پایتخت ها منتقل خواهد شد بدون اینکه هیچ تعهدی فعلا برای هیچ طرف داشته باشه. بنای ما بررسی این راهکارهای جدید و پیشنهاداتی هست که میتونه احتمالا راهگشا باشه با حفظ اصول و مواضع جمهوری اسلامی ایران.
محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به تماس تلفنی وزیر امور خارجه ایتالیا که در خارج از این کشور به سر می‌برد، آنتونیو تایانی را در جریان نتیجه پنجمین دوره گفتگوهای غیر مستقیم ایران با آمریکا قرار داد. آقای عراقچی در ادامه سفرش به ایتالیا با حضور در واتیکان با نخست وزیر و وزیر خارجه واتیکان هم دیدار و گفتگو کرد.
دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بازتاب‌های هم در رسانه‌های جهانی داشته.
رسانه‌های خارجی پیش از ورود هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا برای آغاز دوره پنجم به مصمم بودن ایران در حفظ حق غنی‌سازی اورانیوم پرداختند. CNN در این باره با خبرنگار مستقر خود در تهران گفتگو کرد.
ایرانی‌ها پیام‌های ضد و نقیضی از دولت ترامپ دریافت کردند. رئیس جمهور ترامپ در گذشته گفته بود به دستیابی به یک توافق نزدیک شده، اما ویتکاف مذاکره کننده آمریکا اعلام کرد ایرانی‌ها حتی اجازه غنی
غنی‌سازی 1% را هم نخواهند داشت و این در حالی است که ایرانی‌ها می‌گویند غنی‌سازی اورانیوم حق آنهاست.
وال استریت جورنال نوشت مقام‌های ایرانی این هفته جبهه‌ای واحد نشان دادند و اصرار داشتند که تهران از خط قرمز دیرینه‌اش که حفظ غنی‌سازی داخلی است عقب نشینی نخواهد کرد. شبکه الجزیره به صورت زنده لحظات ورود هیئت‌های مذاکره کننده را پخش کرد. بعد از مذاکرات اکسیوس نوشت مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا نشان دهنده برخی پیشرفت‌ها بود، اما در دور پنجم هیچ دستاورد چشمگیری حاصل نشد. اسوسییتد پرس هم به نقل از وزیر خارجه عمان نوشت مذاکرات ایران و آمریکا تا حدی اما نه به طور قطعی پیشرفت داشته. بزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
دولت آمریکا به دنبال گسترش انرژی هسته‌ای. خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع آگاه پیشبینی کرد دونالد ترامپ این هفته مجموعه ای از دستورهای اجرایی را با هدف احیای صنعت انرژی هسته‌ای آمریکا امضا کند. بر اساس پیشنویس این طرح، ترامپ قصد دارد با استناد به قانون تولید دفاعی که به دوران جنگ سرد باز می‌گردد، وضع اضطراری ملی در حوزه انرژی هسته‌ای اعلام کند. این تصمیم در پی نگرانی‌ها از وابستگی آمریکا به روسیه و چین در تأمین اورانیوم غنی شده اتخاذ شده است. همچنین دولت آمریکا قرار است مجوز ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید را برای افزایش تولید انرژی برق صادر کند.
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، به دشمنان هشدار داد به هر اقدام غلطی علیه ایران با صلابت و اقتدار پاسخ خواهیم داد. در بخشی از این بیانیه آمده هر گونه شیطنت آمریکا در منطقه سرنوشتی همچون ویتنام و افغانستان را برایش به دنبال خواهد داشت. این بیانیه به رئیس جمهور آمریکا هم توصیه کرده پیش از آن که درباره ایران سخن بگوید، با نگاهی به تاریخ سرشار از رشادت‌ها و حماسه آفرینی‌های ملت ایران، عملیات وعده صادق 1 و 2 را هم مرور کند تا دوچار اشتباه محاسباتی نشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی جمعه شب به مناسبت 43 سالگرد آزادسازی خرمشهر در مسجد جامع این شهر در جمع مردم سخنرانی و همچنین از خانواده‌های 7 شهید و جانباز سرفراز خرمشهر تجلیل کرد. همکارم در گزارشی به روند تاریخی اشغال و آزادسازی این شهر پرداخته است.
در ایام عملیات بیت المقدس یا همان آزادسازی خرمشهر، در شهر آیین‌های مردمی جشن و سرور برپاست. اما شاید کمتر کسی بداند در پس این آرامش و حال خوب چه ماجراهای پرقصه و قصه ای نهفته است. شما میدونی خرمشهر در طول تاریخ چند بار اشغال شده؟
نه، اطلاعی ندارم.
در پاسخ به این پرسش با کتاب و مستندات تاریخی به 2 قرن پیش سفر کردیم. در کتاب تاریخ 2000 ساله خرمشهر تألیف یاسر خلفی اومده که خرمشهر 4 بار اشغال شده. نخستین بار سال 1238 هجری قمری توسط حکومت عثمانی. هرات از بزرگترین ولایات افغانستان یکی از نقاطی بود که انگلیسی ها به اون چشم داشتن و برای داشتنش بار دیگر خرمشهر تصرف شد. چند سال بعد خرمشهر برای سومین بار، این بار هم توسط انگلیسی ها اشغال شد. رضا شاهی که اعلام بی‌طرفی کرده بود به راحتی بندر خرمشهر رو در اختیار انگلیسی ها قرار داد تا حاصل دست کشاورزان ما رو برای جلوگیری از قحطی در اروپا خارج کنند. خرمشهر تا پایان جنگ جهانی دوم در اختیار نیروهای متفقین قرار داشت. پس از انقلاب دشمنان ایران همسایه ایران را تحریک کردند تا خرمشهر را از ایران تازه انقلاب کرده بگیرند. فرهاد ملایی، رزمنده عملیات بیت المقدس:
ما 45 روز در مقابل 12 لشکر پیاده، مکانیزه و زرهی مقاومت کردیم.
از 4 و آخرین اشغال خرمشهر و البته بازپسگیریش در 3 خرداد 1361 43 سال می گذرد. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید ماده مؤثره داروهای قلبی و عروقی و دیابت دست یابند. مکمل دارویی اومگا 3 برای بیماران قلبی نخستین بار در کشور از ماهی کیلکای دریای خزر تولید شده است.
رونمایی از 5 قلم ماده موثره و محصول دارویی جدید در آنتیبیوتیک سازی اصفاری. سعیدی مدیرعامل شستا.
داروی تامین 5 محصول جدید رو امروز وارد بازار میکنه که مهمترین اونها 2 داروی دیابتی مواد اولیه‌اش اینجا تولید خواهد شد و همچنین داروی قلبی. یکیش اومگا 3 هست که برای اولین بار در کشور انجام میشه.
از 5 محصولی که رونمایی شده اومگا 3 از کلکه دریای خزر به دست آمده. محمد احمدی پور مدیر تحقیق و توسعه.
چیزی که الان مرسوم هست در صنعت مکمل دارن ازش استفاده میکنن درصد 12-18 روغن اومگا 3 هست. چیزی که ما الان از روغن ماهیان کیلکا استحصال کردیم و روغن اومگا 3 رو استخراج کردیم تقریبا 2 برابر کیفیت این محصول هست.
دیگر محصول رونمایی شده حلال شیمیایی. مرضیه سادات شهابی مدیر کارخانه.
حلالی که رونمایی شد امروز حلالی بوده که مواد اولیه‌اش از محصولات پتروشیمی تولید میشه و کاملا زنجیره تولیدش داخلی هست. با تولید این حلال عملا واردات حلال‌هایی که در صنایع شیمیایی و دارویی استفاده میشه مثل استاتون و متیلین کلراید به مقادیر قابل توجهی در واقع جایگزین میشه.
تامین نیاز دارویی کشور و صرفه‌جویی ارزی از مزایای تولید محصولات جدید است. مدیر عامل شانستنیس از شکل‌گیری خطوط نهایی تولید دارو در آنتیبیوتیک سازی ساری خبر داد.
اون دسته از داروهای تمام شده ای که در استراتژی شرکت آنتیبیوتیک سازی ساری قرار بگیرند از نظر ما بلامانه است.
50% ماده مؤثره تولید آنتیبیوتیک کشور در کارخانه آنتیبیوتیک سازی ساری تولید می شود.
سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد دبیر کل این سازمان قصد دارد نامه وزیر امور خارجه ایران درباره پیامدهای ماجراجویی احتمالی اسرائیل با آمریکا را با اعضای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل به اشتراک بگذارد. آقای عراقچی در نامه به گوترش درباره پیامدهای هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی علیه ایران و سهیم بودن مسئولیت حقوقی دولت آمریکا در آن نوشت و تاکید کرد نیروهای مسلح ایران به هر گونه تهدید با قاطعیت پاسخ می‌دهند.
خطیب نماز جمعه تهران با بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت شهید جمهور و شهدای خدمت گفت شهید رئیسی یک الگو و زبان گویای دین بود. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی همچنین به ادامه نسل کشی رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آمریکا در غزه اشاره کرد و افزود مسئله فلسطین چهره واقعی رژیم صهیونیستی آمریکا و سازمان‌های مدعی مدافع حقوق بشر را افشا کرد.
مسئله فلسطین هر روز که می رود زوال ظالمین با ظاهر شدن باطن خبیث کثیف و درنده خویی سران امریکا و مکتب لیبرال دموکراسی که همه جمع شده در این نتانیاهو به این جرثومه هر فساد و هر قساوت در طی 3 روز مگه شوخیه 500 نفر را به خاک و خون کشیدن، کودکان را مستمرن آماج بمب‌ها و گلوله‌ها قرار میدن، بیمارستان خراب میکنن، خانه ها را بر سر سکن ویران میکنن و دارن نسل کشی میکنن.
راهپیمایی جامعه‌های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی در استان‌های اردبیل، مازندران و سیستان و بلوچستان برگزار شد. هموطنان با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم، حمایت خود را از مردم مظلوم و مقاوم فلسطین اعلام کردند.
شهادت 66 فلسطینی از جمله یک خبرنگار و 6 نیروی امدادی در حملات روز جمعه رژیم صهیونیستی به غزه. در حمله های هوایی صهیونیست ها به مناطق مختلف در شهر غزه و خان یونس 185 فلسطینی نیز زخمی شدند. بنابر اعلام سازمان ملل هفته گذشته برای غزه خونین بوده و 629 فلسطینی از جمله 148 زن و کودک به شهادت رسیدند. همچنین 160 هزار فلسطینی دوباره آواره شدند. دبیر کل سازمان ملل نیز اعلام کرد در 4 روز گذشته فقط 50 کامیون کمک وارد غزه شده، در حالی که باید روزانه 500 کامیون وارد غزه شود. 80 کشور جهان هم در بیانیه‌ای مشترک وضع انسانی در غزه را بدترین بحران از آغاز جنگ اعلام کردند و توقف کشتار غیر نظامیان را خواستار شدند. تشدید حملات صهیونیست‌ها به غزه در حالی است که سازمان بهداشت جهانی با هشدار درباره فروپاشی قریب الوقوع بخش سلامت غزه اعلام کرد 94% بیمارستان‌های غزه تخریب شده یا آسیب دیدند. نهادهای امدادی غزه درباره جانباختن اهالی غزه از گرسنگی یا بر اثر نبود دارو و تجهیزات امداد رسانی هشدار دادند.
تجمع مردم یمن و اردن در حمایت از غزه. مردم یمن در تجمع گسترده بر همبستگی با اهالی غزه در بحران گرسنگی تاکید کردند و توقف جنگ و نسل کشی را در غزه خواستار شدند. یمنی ها تاکید کردند در برابر فجیع ترین جنایت نسل کشی در غزه سکوت و عقب نشینی نخواهند کرد و از عملیات های نیروهای مسلح خود در مقابله با صهیونیست ها حمایت می کنند. مردم اردن هم در حمایت و اعلام همبستگی با غزه تجمع کردند و لغو محاصره این باریکه را خواستار شدند. تظاهر کنندگان اردنی همچنین از عملیات یمن در حمایت از مقاومت غزه که معادله دشمن صهیونیستی را برهم زده قدردانی کردند.
دانشگاه هاروارد آمریکا از دولت آمریکا به علت لغو مجوز جذب دانشجویان خارجی شکایت کرد. این دستور دولت آمریکا به خاطر شکستن فضای ضد صهیونیستی در این دانشگاه و توقف اعتراضات دانشجویان حامی فلسطین در آن گرفته شده است.
ادامه واکنش ها به دستور ترامپ برای پاکسازی دانشگاه هاروارد از دانشجویان غیر آمریکایی. دستور لغو پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه هاروارد بعد از قطع بودجه 2,200,000,000 دلاری این دانشگاه به علت اعتراضات دانشجویان حامی فلسطین در این دانشگاه و غالب بودن نگرش ضد صهیونیستی در آن گرفته شده است. وزیر امنیت داخلی آمریکا دانشجویان حامی فلسطین و معترض به جنایات رژیم صهیونیستی را در دانشگاه هاروارد آشوبگران ضد آمریکایی و طرفداران تروریسم توصیف کرده که در هماهنگی با حزب کمونیست چین اقدامات یهود ستیزانه می کنند. رئیس سابق دانشگاه هاروارد میگوید از این ادعاها و این دستور وحشت زده و متحیر شده است. لری سامرز رئیس سابق دانشگاه هاروارد:
این دستور شرورانه، غیرقانونی، غیرعاقلانه و بسیار آسیب زننده است. اصلا با چه منطق و بر اساس کدام قانون آمریکا را از فرصت حضور بیشتر از 6,000 دانشجوی فوق‌العاده با استعداد خارجی محروم می‌کنید؟ واقعاً وحشت‌زده شدم.
سوال مجری تلویزیون CNN آمریکا از نورم آیزن، مدیر اجرایی اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و پاسخ او را می‌شنوید.
هاروارد با این دستور ترامپ 1/3 دانشجوهاش را از دست میده. نظر شما چیه؟
این دستور دونالد ترامپ هم مثل بقیه مواردش یک انتقام اقدامی خودسرانه و ناشی از دمدمی مزاج بودن اوست. البته خلاف قانون اساسی و قوانین عادی امریکاست و برخلاف تصور ترامپ عملی کردن آن به این سادگی ها نیست و پا بر جا نخواهد ماند.
در تازه ترین واکنش دانشگاه هاروارد رسماً از دولت ترامپ به خاطر لغو مجوز جذب دانشجویان خارجی شکایت و اعلام کرد که هاروارد بدون دانشجویان خارجی هاروارد نخواهد ماند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در حمله با چاقو در ایستگاه قطار هامبورگ آلمان 12 نفر زخمی شدند. رسانه‌های آلمانی اعلام کردند این حادثه در ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ روی داد که حال شماری از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. یک زن در خصوص این حمله دستگیر شده است.
بر اساس قانون برنامه هفتم، از سال دوم اجرای برنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند سوخت ناوگان را فقط بر اساس عملکرد و در مسیرهای تعیین شده برنامه الکترونیکی تخصیص دهند تا مانع تخصیص غیرواقعی و تضمین توزیع عادلانه سوخت شوند.
گازوئیل سه نرخی می شود. هیئت وزیران با تصویب نظام قیمت‌گذاری جدید برای گازوئیل نرخ آن را به 3 ساعت تقسیم کرد. کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
نرخ مصوب
یعنی 300 تومن به ازای هر لیتر، نرخ مصوبی که اینجا میگه. در طول مسیر محدوده شهری تا سقف سهمیه اعتباری. پلکان دوم میگه 50% قیمت خرید نفت گاز از پالایشگاه تا سقف 40% بیش از سهمیه اعتباری سند حمل فعال در مسیر. پلکان سومش میشه چی؟ قیمت نفت گاز، قیمت خرید نفت گاز از پالایشگاه.
اما این اقدام آیا با تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت مطابقت دارد؟ عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
این تکلیف رو ایجاد کردیم که از ابتدای سال دوم متن صریحه که این شرکت‌های تابع وزارت نفت سازکاری ایجاد کنن که بتونیم ما این سهمیه اعتباری نفت گاز رو در خود آخرین حلقه در جایگاه‌های مستقر ایجاد کنیم.
اما دغدغه ها و مشکلاتی که در اجرای این مصوبه مطرحه. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران:
برای وضعیتی که مازاد مصرف، یعنی مصرف کننده واقعی مازاد مصرف رو نیاز داره، از دو تا نرخ بعدی استفاده بشه و اینها رها نشه.
بر اساس این مصوبه راننده‌ای که عملکرد دارد و در مسیرهای تعیین شده برنامه الکترونیکی حرکت کند، در نرخ سهمیه آن تغییری ایجاد نمی‌شود. کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
کارکرد داشته باشن، بار جابجا کنن، مسافر جابجا کنن، درون شهری و برون شهری فعالیت داشته باشن، گازوئیل به همون قیمت 300 تومانی که تا الان دریافت کردن دریافت خواهند کرد.
سیاست سنخی کردن قیمت گازوئیل تصمیمی راهبردی برای مدیریت مصرف انرژی که با هماهنگی کامل بین بخش‌ها و تأمین زیرساخت‌ها میتوان به این اهداف دست یافت. مظفری، خبرگزاری صدا و سیما:
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد فروش اینترنتی دارو فقط در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق این سازمان امکان پذیر است. آقای پیرصالحی افزود به همین علت فعالیت تعدادی از سکوهای فروش داروی فاقد مجوز قانونی متوقف شد تا روند فروش دارو در فضای مجازی در مسیر قانون قرار گیرد. وی گفت در حوزه فروش اینترنتی باید از انتشار اطلاعات شخصی بیماران و ورود داروهای تقلبی یا گران فروشی جلوگیری شود.
پلیس قاچاقچیان سوخت را زمینگیر کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از توقیف یک کشتی در آبهای هرمزگان خبر داد که 3 میلیون لیتر گازوئیل به کشورهای حاشیه خلیج فارس را قاچاق می‌برد. به گفته سردار رحیمی، ماموران پلیس پس از ورود به کشتی هدف تیراندازی قاچاقچیان قرار گرفتند، اما توانستند 14 نفر را بازداشت کنند.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای میزداری.
سلام شنوندگان محترم، نعمتی، گلشاد نژاد و سعادتی به دیدار نهایی کاراته قهرمانی آسیا صعود کردند و سارا بهمنیار نشان برنز کسب کرد. در نخستین روز این مسابقات که در ازبکستان برگزار می شود، امروز در وزن منهای 75 مرتضی نعمتی و در منهای 61 آتوسا گلشاد نژاد و در منهای 55 فاطمه سعادتی با شکست حریفان خود راهی دیدار پایانی شدند و یک شنبه برای کسب نشان طلا به مصاف حریفانشان می روند. در ردبندی منهای 50 کیلو هم سارا بهمنیار با پیروزی بر نماینده چین تایپه صاحب نشان برنز شد. تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با پیروزی مقابل گلگوهر سیرجان در مرحله نیمه نهایی جام حذفی راهی دیدار پایانی مسابقات شد. این دیدار دیشب در ورزشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی سیرجان برگزار شد و در پایان تیم فوتبال ملوان با تگل رضا جعفری گلگوهر سیرجان را شکست داد و به دیدار پایانی راه یافت. در دیگر دیدار این مرحله امشب استقلال تهران از ساعت 19:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی میزبان صنعت نفت آبادان بوده است. تیم ملی کشتی آریش بانوان ایران در بخش کلاسیک قهرمانی آسیا با 3 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنز قهرمان شد. این رقابت‌ها دیروز در شهر دهلی نو هند برگزار شد و در رده‌بندی تیمی ایران با 130 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های قزاقستان با 110 و قرقیزستان با 105 امتیاز دوم و سوم شدند. برای تیم ایران رقیه محمودآبادی در وزن 65 کیلوگرم، مبینا میرزاپور در وزن 70 کیلوگرم، سحر غنی‌زاده در وزن 75 کیلوگرم به مدال طلا، مرضیه خندان در وزن 55 کیلوگرم، فاطمه فتاحی در وزن 60 کیلوگرم به مدال نقره و عزت قربانی ثانی در وزن مثبت 75 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. مسابقات آلیش در بخش آزاد نیز امروز برگزار می شود و نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود می روند. نمایندگان ایران در نخستین روز رقابت‌های بسکتبال سه نفره دانشجویان دانشگاه‌های آسیا صاحب 6 پیروزی شدند. در هفتمین دوره این رقابت‌ها دیروز در چین تیم دختران دانشگاه پیام نور مقابل تیم‌های از کشور میزبان سریلانکا و ماکاو به پیروزی رسید و تیم پسران دانشگاه پیام نور تیم‌های از فیلیپین و سنگاپور را شکست داد و همچنین در بخش پسران تیم دانشگاه شهید بهشتی موفق شد تیم دانشگاه ملی سنگاپور را شکست دهد. تیم‌های برتر این مسابقات سهمیه رقابت‌های جام جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان را کسب خواهند کرد. و محمد فتوحی و فرزاد باهر رسباران در روز نخست مسابقات شمشیربازی جام جهانی اسپانیا با پیروزی مقابل حریفان به جدول اصلی راه یافتند و امروز به مصاف رقبای خود می روند. تاها کارگرپور، نیما آقایی، نیما زاهدی، دیگر نمایندگان کشورمان نیز حذف شدند. سپاس از همراهیتان.
از امشب در برخی نقاط استانهای مثل آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و به تدریج دیگه برای قزوین، البرز، تهران، قم و ارتفاعات سمنان، تگر و رعد و برق پراکنده و وزش بادهای شدید موقتی گاهی هم گرد و خاک رو داریم. بعد روزهای شنبه و یکشنبه با تقویت این سامانه بارشی دیگه در برخی نقاط آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، همینطور سواحل شمال دریای خزر و برای شمال شرق کشورمون که بخشی از همدان و مرکزی همین بارش‌های پراکنده رو خواهیم داشت، ضمن که بارش‌ها تا اواسط دریاتی ادامه داره. اما شدت بارش‌ها که برای روز شنبه در حد هشدار نارنجی هستش در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات سمنان پیش بینی شده. بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها و اینو بیشتران مسیل ها رو برای منطقه پیش بینی کردیم. ضمن این که خب از بارش ها بگذاریم، تا 5 روز آینده نیمه شرقی کشورمون یه بخشایی از مرکز، جنوب و جنوب غرب و همینطور تو دامنه های جنوبی البرز باد و گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش کیفیت هوا تو این منطقه میشه. دیگه برای روزهای شنبه و یک شنبه هم شرایط برای تشکیل توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و انتقالش به استان های مثل خوزستان، اینام، کرمانشاه، کردستان و بوشهر مهیا هستش که شاخص کیفیت هوا در این مناطق هم پایین میاد. تهران هم برای امشب باد و گرد و خاک رو داره. 35 درجه سانتیگراد پیشینه دمای تهران خواهد شد.
امروز شنبه 3 خرداد 1404 هجری شمسی، 26 ذی‌قعده 1446 هجری قمری و 24 می 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:12 و طلوع آفتاب ساعت 4:53 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. اخبار را از رادیو ایران شنیدیم و از این لحظه با ادامه برنامه ها از رادیو خوزستان همراه شما هستیم. گرامی می‌داریم سال روز آزادسازی خرمشهر قهرمان رو و همچنین یاد و خاطره همه شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رو. اما امشب همکارانمون در رادیو شهری دسفول میخوان که برنامه شبهای ایران رو به صورت زنده به شما تقدیم بکنن، چرا که 4 خرداد روز مقاومت، روز پایداری و روز دسفول هست و همکارانمون ویژه برنامه شبهای ایران رو به شما تقدیم خواهند کرد با این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. با این عزیزان همراه میشیم.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دلها را توان داد، به پای مردمان عهد و نشان داد.
خدایی که به شهر عشق و ایمان به دسفول استقامت را نشان داد.
مردم با مرام و مقاوم ایران زمین، سلام.
سلامی به گرمی هوای دزفول و به زلالی رود دزش.
شنوندگان عزیز، مردم سربلند وطنم ایران، صدای ما رو از پایتخت مقاومت ایران، از دسفول میشنوید.
از زیستگاه گوزن زرد ایرانی،
از خاستگاه پرتقال‌های شیرین و خوشمزه،
از زادگاه گل‌های رز و مریم،
از شهر آب و آجر و از دیار مردمانی نجیب، مقاوم و صبور. همراهان عزیز، شبتون بهشت و به عشق باشه. شما صدای ما رو از دسفول میشنوید.
بله، از شهری که بر پیکرش رد 5820 گلوله توپ، 176 موشک و 489 بمب و راکت از دوران دفاع مقدس بر جای مونده.
اینجا دسفوله. صدای ما رو از نزدیکی آرامگاه حضرت سبز قبا و جابر ابن عبدالله انصاری میشنوید.
از نزدیکی پل ساسانی، بازار کهنه، مسجد جامع و آسیاب‌های کهن آبی.
اینجا شهریه که مردمش زیر بمب و موشک بودن، اما شهر و دیار خودشون رو ترک نکردن.
موندن، ایستادگی و مقاومت کردن و زندگی رو زنده نگه داشتن و چهارم خرداد ماه رو خلق کردند.
بله، این روز روز مردم دسفوله که به همه شما مردم ایران تبریک عرض میکنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه شبهای ایران که به مناسبت چهارم خرداد ماه، روز دسفول، تقدیم به همه شما میشه. شنوندگان عزیز، بله، ما از دسفول و از رادیو شهری دسفول همراه شما هستیم. من احمد زرشناس به اتفاق همکار خوبم آقای پرموز عزیز، حاج مسعود پرموز، امشب در کنار شما هستیم و قرار از دسفول بگیم، از مقاومت بگیم، از ایستادگی بگیم و از ایثار مردم این دیار که مثال زدنیه.
بله، امروز سوم خرداد ماه هست، یعنی تقریبا میشه گفت حدود 35 دقیقه هست که سوم خرداد ماه رو آغاز کردیم. سوم خرداد ماهی که یادآور آزادسازی خرمشهر بله. عزیز هست و متعلق به همه مردم ایران هست. یعنی سوم خرداد روز حماسه با شکوه همه مردمی است که در عملیات آزادسازی بیت المقدس، در واقع آزادسازی خرمشهر بله. در سال 1361 اون حماسه رو آفریدن و فردا که چهارم خرداد ماه هست، روز مقاومت مردم عزیزی است که در زیر بمباران‌ها و یا همون جنگ شهرها بله. مقاومت کردن، که سمبولشون هم دسپول عزیز هست که اشاره کردم خدمتون. فقط 176 بار بر اثر اصابت موشک‌های 12 متری تنش لرزید.
بله، اما ما یک سوال داریم که موضوع برنامه است و تقدیم شنونده‌های عزیز میشه و راه‌های ارتباطی. اول بگیم راه‌های ارتباطی رو.
بسیار خوب.
بله، راه‌های ارتباطی ما 3061-61-64 هست که شماره پیامک
دیگه.
بله، شماره پیامک هست و شماره تماسمون که با کد خوزستان 061 شماره تماس
42-42-2003 فراموشتون نشه. 061-42-42-2003 خدمت شما هست. سامانه پیامک هم که احمد آقا دوست عزیزم خدمت شما گفتن 3061-61-64. سوال چی احمد آقا؟
سوال این هست که اول اینکه شنونده های ما چقدر دسپول رو میشناسن و اینکه از مقاومت دسپول چی یاد میگیریم و چطور میتونیم این الگو رو در زندگی خودمون به کار ببریم.
اگه اومدن احمد آقا، اومدن دسپول مسافرت، حالا ایام نوروز یا در زمستان که معمولا هوا خیلی اینجا مطبوع هست، کدوم نقطه دسپول، کدوم موضوع از حالا بافت تاریخیش یا از فرهنگ مردمش براشون جلب توجه کرده یادشون مونده؟
بله، دسپول که میزبان سفره، خیلی از هموطنهای ما هست قطعا اومدن، با آثار تاریخی و باستانی آشنا هستن، از رود دز خاطره های خوب دارن، به مناطق گردشگری زیادی رفتن و حتما دسپول رو میشناسن. با سوغات خوشمزه است،
کلوچای
خوشمزه که حالا میشنون. اینجا شهر وفا، شهر دوستی، شهر عشق، شهر دسپوله. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان خوب. ساعت 41 دقیقه بامداد هست که با عشق و احترام همراه شما هستیم از شهر ایثار و مقاومت و پایداری از دسفول.
بله، شاید براتون سوال باشه که چه شد که 4 خرداد ماه به نام روز دسفول رقم خورد. خدمتتون عرض میکنم که در 7th سال جنگ تحمیلی، سال 1366 دقیقاً عرض بکنم خدمتتون، به پیشنهاد دولت وقت بررسی گسترده‌ای برای معرفی شهر نمونه مقاومت صورت گرفت و شهر دسفول به عنوان بلد طیب انتخاب شد، شهر نمونه مقاومت و ایثار. دلیلش هم کاملا مشخص بود، شهری بود که از همون ابتدای دوران دفاع مقدس زیر آماج حملات توپخانه‌ای، بمباران و همچنین موشکباران دشمن وسیع قرار گرفت و مردم شهر رو ترک نکردن.
دقیقاً
بارها و بارها خونه‌های مختلفی بودن آقای سرشناسی عزیز که تخریب می شدن بر اثر اصابت موشک، ولی دوباره ساخته می شدن و مردم تا سال 67 که جنگ تموم شد تو شهر موندن و اصلا زندگی کامل جاری بود و حتی به رزمنده هایی که از لشکرهای مختلف، چون منطقه دسفول پادگان های مختلفی به دلیل شرایط جنگی خاصی که داشتیم مستقر بودن و مردم علاوه بر اینکه مقاومت میکردن بچه هاشون رو میفرستادن جبهه، میزبان خوبی هم برای رزمنده ها بودن
و زندگی جریان داشت.
دقیقاً
این نقطه قوت بود که در کنار اون موشکباران، اون حملاتی که صورت میگرفت، زندگی در جریان بود و همین برمیگره موضوع سوال ما که این مقاومت درس ایثار میده، درس صبر میده، که اینکه آدم تو زندگیش صبر کنه، ایثار کنه و بمونه و به هدفش فکر کنه با ایمان و اراده، با توکل بر خدا. نقطه قوت همین بود که با ایمان و اراده و توکل بر خدا ایستادن، زندگی کردن، مقاومت کردن. و خیلی جالبه که در دوران دفاع مقدس، در زمان جنگ تحمیلی، نماز جمعه در دسفول تعطیل نشد.
هر هفته
نماز جمعه تعطیل نشد.
خدا رحمت کنه حضرت آیت الله سید مجدالدین قاضی دسفولی، امام جمعه دسفول، امام جمعه فقید دسفول، که سال 1364 آسمانی شدند و ایشون تا قبل از این که از دار دنیا رحلت کنند پای کار بودند، از دسفول اصلا خارج نشدن، نماز جمعه رو با اون کهولت سنشون برگزار کردن. رزمنده هایی که الان پای رادیو نشستن یادشون هست نهارهای صلواتی در نماز جمعه رو که به همت حضرت آیت الله قاضی به رزمنده ها هر جمعه داده می شد.
قوت قلب بودن برای رزمندگان و مردم این دیار که ایستادن، خودشون هم در خط مقدم بودن، حضور داشتن، همیشه پای کار بودن و واقعا این قوت قلب به مردم باعث شد که مردم بمونن و شجاعانه دفاع کنن از دیارشون. من بازم بپرسم سوالی که امشب برای شنونده های عزیز در نظر گرفتیم. سوال ما این هست که از مقاومت دسفول چی یاد میگیریم و چطور میتونیم این الگو رو در زندگی خودمون به کار ببریم؟ راه های ارتباطی ما شماره پیامک 3061-6164 و شماره تماسمون که 061 بله
42-42-2003. اگر هموطنهای عزیزمون میخوان 42-42-2003 رو بگیرن، خب کد 061 رو حتما پیش شما رو باید بگیرن. هموستانی های عزیز خوزستانیمون که نیازی به کد ندارن.
بله.
به هر حال خیلی متشکریم دوستان، با شما هستیم. 45 دقیقه بامداد، اینجا دسفول، پایتخت مقاومت ایران.
اینجا دسفول است، پایتخت مقاومت و پایداری جمهوری اسلامی ایران. شهر صبوری، شهر غیوری، شهر 4 خرداد. دسفول، شهر مردمانی که در تعبیر کل جبل و راسخ کلام مولایمان حضرت علی علیه السلام راسخ و سرفراز ایستاد. شروع جنگ تحمیلی در شهریور سال 59، بسیاری از شهرهای خوزستان مورد هدف توپ، موشک، خمپاره و راکت دشمن بعثی قرار گرفت. اما یکی از شهرها همیشه در صدر جدول اهداف حملات رژیم بعث عراق برای بمباران قرار داشت، به گونه ای که بعثیان آن را بلد و سواریخ، یعنی شهر موشک ها می نامیدند. مردم این دیار با تقدیم 2600 شهید، 4000 جانباز، 450 آزاده سرافراز و 147 مفقود و جاوید الاثر هیچگاه اجازه ندادند این شهر حتی برای ساعتی در تصرف دشمن بعثی درآید و با ماندن در شهر و ترک نکردن آن، نقشه شوم دشمن را در هم شکستند. دسپول بلد طیب است که اگر نبود درخت تناور فقاهت از خاک حاصل خیزش نمی رست، شاخه های سبز عرفان بر ساقه های آن نمی روید. اگر دسفول بلد طیب نبود، شیخ فقه و فضیلت انصاری کبیر نداشت. کاشف و میر سید علی طبیب و شاکر و دانش و سبحانی و مخبر و عارفیان و ناهیدی و ابو تراب جلی نداشت. اگر اینجا عرض مقدس نبود، صفا و صلابت و صداقت قاضی در آن قامت نمی افراشت. آیت الله قاضی دسپولی چون چراغی روشن، امید و ایمان را در دل مردم دسپول زنده نگه داشت. او در حالی که شهر زیر باران موشک ها و گلوله ها بود، حتی یک بار هم نماز جمعه را تعطیل نکرد و با حضور پرصلابتش قوت قلبی برای مردم و رزمندگان شد. این شهر از مؤذی ها، بیگدلی ها، نبوی ها، سبت شیخ های انصاری و هزاران انصار الحسین نام و نشان داره. اینجا مردانی زیستند که پیشانی بندهای اشراق زینت پیشانیشان بود و دستمالهایی که گوهر شبانگاه گریه‌هایشان را در خیش پنهان می‌کرد. زنان دسپول قهرمان در روزگار آتش و خون و در تشییع قطعه قطعه آفتاب تن عزیزشان، شیون نشناختند و شکیب نشکستند. زنانی که می دانستند از سرگذشتن سرگذشت شهیدان است، می دانستند رسم